بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 108، یک شنبه 16 آذر 93.
با این که اینا هست که حواشی میجدد، من اونا نمیتونم باش ارتباط برقرار نمی کنم. موفق باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل داشتیم مطالبی رو از حضرت امام در کتاب آداب و صلات میخوندیم. در بحث اسرار صلات گفتیم از برخی از بزرگان استفاده کنیم، کتاب آداب و صلات رو داشتیم میخوندیم. سال گذشته کتاب سر و صلات رو. رسیدیم به این بحث حضرت امام که یکی از آداب مهمه قلبیه عبادات، خصوصا عبادات ذکریه، طمأنینه است. عرض کردیم معمولا برای اینکه این عبادت اثر کنه، ذکری که آدم میگه اثر کنه، باید طمأنینه قلب داشته باشه، تشویش خاطر نباشه، تعلقات و تعشقات نباشه که هر لحظه اینو بگیم خواطر نیاد، اینا نبود. اگر باشه آدم نمیتونه، درست مثل این کار علمی، تا میخوای یه کار علمی دقیقا خوب بفهمی، خوب تمرکز کنی، باید دقیقا توش باشی. اگر در اومدی دو تا کلمه باز ذهن در اومد، آدم هرچی میکنم اینه نمیشه، یعنی به عمقش نمیرسه، باش ارتباط برقرار. همینجور هم تو مسائل روحی هست. از امام میگه اگر بخواد قلب منتفع بشه و صورت ملکوتی عبادات در قلب که جهت ملکوتی داره بشینه، چاره جز این طمأنینه نیست، آرامش. لذا باید غوغا رو کم کرد. بعضی از این قوقه هم خودساخته است، خیلی باید مواظب بود. قوقه های خودساخته ما بیش از قوقه هایی است که برای ما پیش آمده. خیلی قوقه های خودساخته داریم، به هر دلیلی برای خودمون قوقه درست میکنیم، به هر دلیلی. اینها رو باید به حداقل رسون و ببیجه یا قدرتی پیدا کن آدم که بتونه در لحظه عبادت، لحظه ذکر، این قوقه رو برداره، اصلا قوقه تو صفحه دل نباشه. حالا وقت دیگه قوقا داشت، اگه اقتدار داشته باشه که اصلا راحت. بعضی اصلا تبوتاب های شدید زندگی براشون خیلی یکسانه، یعنی میتونن راحت از پسش بر بیان، مثل چیزی نشد. حالا بعضی اصلا کوچکترین مشکل مالی پیدا میکنه در زحمت، چه رسد به اینکه حالا بگید بچهش مرده، نمیدونم چه شده، نمیدونم خونش خراب شد. ولی بعضی اصلا هرچی هم پیش بیاد، قوقایی که خود ساختن ما دیگرانم، یعنی به شرایط دیگر به حسب دست خودش نمید پیدا شده، خیلی آرامن. اونا که خیلی راحتن در این نوع کار، ولی اونایی که معمولا تب و تاب پیدا میکنن باید قوقا را کم کنن و مدیریت این به اصطلاح آشفتگی های درون رو باید کرد، مدیریت باید کرد. کار آسانیست از یک جهت و کار سختی از یک جهت. قبلا هم گفتم توضیح دارم، الان دیر باز نباید بیست. ببینید ما الان بخوام دست رو تکون بدیم، از اینجا بخوام بیارم اینجا، این کتاب از اینجا بردارم اینجا بردارم، خیلی راحت. میبینید همه مون انجام بدیم، خیلی راحت. یک دوره بود در ایام کودکی چون این کاری از ما بر نمی اومد، بعدم برای ما ملکه شده الان اینقدر راحت. به لحاظ نیازها و تعلقاتی که داشتیم این کار رو یاد گرفتیم، بلدیم، دقت میکنید، در زحمت نیستیم، خیلی راحت انجام. کارهای درونی هم همش همینجوره، خیلی از چیزهای درونی ما هم همینجوره، یعنی باید به صورت اینجور ملکه در بیاد. یعنی اگه این در اومد راحت، از جد خیلی راحت. اگه بخواد کسی، من نمیگم که ما چون عادت کردیم همیشه در ظاهر باشیم به سمت باطن میریم، درست مثل این بچه تازه راه افتاده است، میخواد راه بیفته نمیتونه، میفته، اینجوری هست. و الا این نیست که نشه. و بازم توصیه میکنیم هر کی به زود خودش به سمت باطن نکشه، نمیشه اینجور. خیال کنه مثلا من میتونم
استاد داره، شرایط داره، احوال خوشه، او حسابش شده، ولی بقیه اینجوری نیست. خیال کنم چون به سرعت من تونتا میرم چلو، اینجوری نیست. بله یک استمرار در بعضی از کارها شریعت گفته مثلا فلون کار رو شما حداقل یک سال داشته باشه، یک کار جدی که هست. خب الان مثلا پارسال هم توصیه کردیم ما نمیتونیم در طول روز یک نماز از این طول روز رو یه نحوه با حضور بخون، یه مقدارش با حضور بخون، این که کار سختی نیست که. تمرین بکنیم که میشه که، عادت بکنیم. عادت کردیم مثلا همیشه حتی نماز رو بدون حضور قلب بخونیم، اون عادت بله است، ولی میشه احساسه این تمرین، کار سختی نیست. حداقلش من در پیشگاه خدای اسلامی توجه بکنم بگه الله اکبر، این کار سختی نیست. اینکه خودش به این وادی بندازه که من در پیشگاه خدا میگم الله اکبر، این کار سختی نیست. اول کاره که این کار ما هر بار به خودمون بگیم، یک بار، دو بار، سه بار، صد بار دارید مثلا این، و بعد در طول این چندین سال خوب اثر میکنه. یعنی برای کار باطن هم احتیاج داره به این نوع تمرین ها. اصلا یکی از فلسفه های اینکه شریعت این گونه عمل کرده، دستوراتی داده در طول عمر خواسته، یکیش اینه که آهسته آهسته آدم با اینها خوب بگیره. ولی چی؟ به سمت باطن اگر بره راحت میبینه الان آرامه. این باطن رو باید تمرین کرد، دقت میکنید، تمرین باید کرد. همچنان که ما در مطالعه تمرین کردیم به یک نوع تمرکز برای خوندن و مطالعه رسیدیم، قبلا اول که میخواستیم بشینیم گاهی یک ساعت میکشید تا بریم تو کتاب، تا کتاب مطلبش رو بفهمیم. بعدها شد نمیدونم نیم ساعت، الان گهگاهی میریم مثلا یه استراحت میکنم برمیگردیم شروع میکنم به درس خوندن، مثلا دوباره دارم هیچ فاصله ای نشد، اینقدر راحت کاری رو انجام دادیم اومدیم خونه، الان مشغول کاریم درس میخونم، راحت میخونم، مثلا مثل اینکه چیز. گاهی طرف همین که تصمیم میگیره نگاه کنه باعث میشه که تمرکز میکنه و درس رو میخونه. چقدر ما عادت کردیم، این عادت ماست دیگه. اینا هم احتیاج داره به عادت. عادت هم باز یک روال با یک شیب بسیار ملایم، تأکید میکنم بی خود هر کی نیاد هر جوری عمل کنه، شیب ملایم اما همینجوری که از حضور قلب مع الله رو در نماز داشته باشه، این کار سختی نیست. ابتدا یه مقدار شده باشه، یک لحظه اش که آدم میتونه داشته باشه، نمیگم تمامش، یک لحظه رو که میتونه داشته باشه، حالا لحظه بعد باز از دستش در رفت اشکال نداره. این که میشه کم کم این رو استمرار بده، استمرار بده، بعد میتونه درست شه. بذار من یه توصیه خیلی راحتی بکنم، به نظر من خیلی چیز راحتی است تو دینم هست، خیلی زیاد. دعا زیاد بکنه، دعای جدی زیاد کنه. لازم نیست دعا همه برای خودتون باشه، یعنی حتما با دادن دعا بکنن، نه برای همسایه، برای دوست، برای خانواده، برای نمیدونم فامیل، برای رفیق، برای مردم، برای نظام، برای نمیدونم رهبر، میشه همینا، این کار سخت نیست که. و جانانه، دعای جانانه بهترین راه و طبیعی ترین راه هست برای اینکه با خدا نشستن و به سمت باطن رفتن، بهترین راه طبیعی است. اصلا جبلی بشره، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این رو مکرر آدم، این کار سخت نیست، این که دیگه هیچ معونه‌ای نداره، این که دیگه طبیعیه. و تصمیم داشته، برنامه داشته، مثلا بگه من این لحظه از صبح نمیدونم بین طلوع این دعاها رو میکنم، 50 تا دعا، 60 تا دعا ردیف کنه و همش اگه خدا خالصانه بگه خدایا از تو میخواد، جدی بخواد و طرفش رو خدا قرار. بعد تو روایات ما اومده برای ریز درشت مسائلتون دعا کنید، روایات ما اومده. این راه خیلی طبیعیه، طبیعیه نیشی، یعنی جبلی بشره با کوچیکترین مسئله زود وصل میشه. این راه ادامه بده، بعد میبینه احباب خدا همیشه نشسته که با همیشه داره به خدا میشینه، این یاد گرفته این راه ارتباط، دقت میکنه. بعضی از آقایون اینجوری میگن، میگن یاد گرفتی اونجا تو نماز میگه حضور قلب داشته باشیم، تو به اصطلاح خیابون راه میری چجوری راه میری، بعد خدا رو میخونی چجوری راه میری و خدا رو میخونی، همجوری راحت ای خدا این مشکل رو حل کن، همجوری راه میری، اصلا راه رفتن مثل وجود نداره، مثل اینکه نمیدونم مردمی نیستن. حتی یکی داری حرف میزنی یک دفعه یادت میاد که این مشکل است، ای خدا درستش کن، داری با طرفم حرف میزنی، چجوری ارتباط برقرار کردی و چجوری پیشگاه خدا، یعنی چشمو میبندی بعد میگی تمرکز بخوای بکنی، چشمو میبندی در مورد دعای موقع لحظه‌ای که تو خیابون داره راه میری، واقعا هم جانانه میخوای، چه جوریه؟ چشمو میبندی؟ نه، اصلا چشمو نبستی، اصلا چشمو نبستی. خب لازمه چشم بسته بشه، ولی راحت آدم میتونه با خدا ارتباط برقرار کنه، دقت میکنی؟ راحت میبینه با خدا برایت بود. خب این رو یاد گرفتی بیا تو نماز همینجوری عمل کن، یعنی همونجوری که دعا میگه همینجوری پیشگاه خدا استدی داره حرف میزنه، داری بهش خضوع میکنی، داری خدا رو ناز میدی تو نماز، اینجوری کار سخت نیست. خب اینا رو آدم تمرین بکنه بله، بعدم میبینه این طمأنینه هست. طمأنینه یعنی همین، یعنی اینکه آدم غوغا تو کارش نباشه و همش هم یکسان روان. از امام میگه اگه این باشه قلب منفعت میبره و به درد ابدش هم میخوره، وگرنه ایمان مستعاره. شاید با یه تکون به اصطلاح جدی یک صحنه هولناکی بعد از لحظه مرگ همه چی روی از یادش بره. امام تعبیر میکنه منظورش اینه، دقت میکنه، یعنی ایمان بخواد جایگیر بشه، به تعبیری صورت ملکوتی و باطنی عبادات، نه صورت ظاهری، صورت ملکوتی و باطنی عبادات اگر بخواد در ما جایگیر بشه، در قلب ما، یعنی در ملکوت ما که قلب ماست جایگیر بشه، اشارش چیه؟ طمأنینه قلبه. غوغا نباشه، تشویش نباشه، این ور اون ور نره، بازیگوشی نکنه قلب، این ور اون ور نره که دیگه بتونه همینی که هی داره میگه رو ببینه چی داره میگه دیگه. اینجوری یکی از نکات بله تکرار عبادات و تکثار از کار و اوراد، این که گفته شده پی در پی ذکر باشه، پی در پی عبادت باشه، از ما خواستن در طول عمرمون که قلب را از آنها تأثیری حاصل آید و انفعالی رخ دهد تا کم کم حقیقت ذکر به عبادت تشکیل باطن ذات سالک را دهد، باطن ذات سالک تا کم کم حقیقت ذکر و عبادت تشکیل باطن ذات سالک را داد و قلبش با روح عبادت متحد گردد و تا قلب را اطمینان و سکونت و طمأنینه و وقار نبود از کار و نسک را در آن تأثیری نیست و از حد ظاهر و ملک بدن به ملکوت و باطن نفس رعایت ننماید. ظاهر نماز با ظاهر بدن، باطن نماز، باطن عبادت با باطن انسان، از حد ظاهر و ملک بدن ملکوت و باطن سرایت ننماید و حضور قلبی از حقیقت عبادت ادا نشود. به این خود از مطالب واضح است که محتاج به بیان نیست و با اندک تأمل معلوم شود. و اگر عبادتی چنین باشد که قبر را از آن به هیچ وجه خبری نبود و از آن آثاری در باطن پیدا نشود، در عوالم دیگر محفوظ نماند. هیچ خبری قلب نداره تا عوالم دیگر اینو نگهش داره، اینجا همین ظاهر بود و رفته. باز من تأکید میکنم اینها معناش این نیست. بعضی ها لطف عبادتش امتثال است که میگه خدا من بنده اومدم برات انجام، همین قدم لطف عبادت کم نیست ها، خدا همین، یعنی آدم از منزل حرکت میکنه مسجد میاد فقط میگه خدای دارم امتثال هم، این خودش کم نیست، این توجه، همین توجه بیارم، بعضی این توجه رو هم برمیدارن شده عادت عادی، ولی عادت عادی اگر لب توجه دوش باشه باز اثر داره، همون قدم اثر داره. امام نمیخواد اینا رو برده. من نمیشنوام خوب، واضح نیست این صدا و اینجا. ببینید کلن ثواب پاورجاست، حتی این تمام این همین چیزهای الفاظ ظاهری که میگیم اثر داره، این پاورجاست، این ها کار نداره، بحث داره تأثیرش در قلبه که من وقتی مراحل رو میخوام طی کنم این چقدر تو قلب میمونه و چقدر جایگیر میشه و تبدیل میشه به ایمان. عرض کردم گاهی لطف همین امتثال هست، هیچ چی دیگه نیست، یعنی رفته نماز خونده همش فکرش این برون برمش، ولی لطف امتثال رو داره. لطف امتثال چیه؟ که خود برای خدا برم نماز بخونم، خدا گفته من دارم، این کم نیست، این خودش یک نوع اون نیت اصلی است که در باطن قلب نشسته، این هم کم نیست، ولی بعضی موقع این هم دوگاهی هضم میشه، باز هستم چه هضم میکنم. خب هر چقدر که میشه اثر داره، اصلا کلن قرآن ظاهری که ما میخونیم اثر داره، همین قرآن خوندن اثر داره، همین نماز خوندن اثر داره، اینا هیچ اشکالی نیست، اصلا مشکلی نداره. بس این اثر باطنیش چیه؟ اثر باطنیش نه چیز دیگریه، اثر باطنی که اثر کنه و واقعا هم به اندازه به هر مقدار باطنی میشه اثر داره، به هر مقدار باطنی میشه اثرش بیشتره، هرچی بیشتر باطنی تر میشه بعد حالا واقعش بعضی موقع تبدیل میشه اصلا کار قلبیه، بدن داره تبعیت میکنه، نماز آدم میخونه، کار قلبی بدن داره تبعیت میکنه. یعنی درست مثل این که واقعا الان شما گهگاهی شاد شدید در درون، لبخندی در چهره اومد، شما چی میگید؟ میگید شاد شدم، این تبدیل شد به این. پشیمان شدید، دست زدید بر روی پا. پشیمان شدید بعد دست زدید روی پا، چجوریه؟ از اون ور هست اصلا عمل اونوری بوده. اینم همینجور گاهی کسی نماز میخونه تماما اصلا مثل اینکه همش داره با خدا نشسته، با خدا حرف میزنه، پیشگاه خداست، خدا رو ناز میده، در جلوش خدا رو میبینه، با خدا داره معامله میکنه، برای خدا خضوع میکنه. نگاه کن اون حال که ما داشتیم به توجه وجودی، این توجه وجودی اومد و اظهار عبودیت حقیقی کرد، تماما قلب داره کار میکنه، اصلا بدن کار نکرد که، بدن تابع بود. اگه این باشه خیلی عالیه، این میشه در واقع میدونی چیه؟ لقمه ای رو به جان رسوندیم، لقمه بسیار عالی. بعضی ما آدم همش در ظاهر میمونه، یه لقمه اندکم به جان نمیرسه، خیلی کم. حضرت ما میدونه. و اگر عبادتی چنین باشد که قبر از آن به هیچ وجه خبری نبود، معمولا گفتم به هیچ وجه در منافقین به هیچ وجه، بلکه مزادش منافقین به هیچ وجه هست و مزاد منافقین، که اصلا معلوم نیست چیه این حرفا، چیه حالا چیکار کنیم دیگه، الان اینجا جامعه اینجوری مجبورم بیام نماز با نخونم مشکل ایجاد میشه، از این حرفا. این هیچ خبری نداره، بلکه گاهی مزادش داره، بلکه داره تو جانش برعکسش. این که هیچ چیز اصلا بذارید کنار. بعضی هستن عادت انقدر غلیظ شد اون لطفی که به عادت کشیدم یادشون میره. گاهی از آدم یه کاری رو اول با انگیزه انجام داد، بعد از بس عادت کرده دیگه اون لطفش هم از بین رفته، اون لطف میره، خب کم خبر. ولی بعضی واسه همینقدر هست، هر دفعه داره مسجد میره، خدایا تو شاهد باش برای تو دارم میرم مسجد نماز میخونم، کم نیست که. یا رفته پیش خدایا برای تو دارم میخونم، حالا دیگه این نماز من همینه دیگه، میبینی خب اینم خوبه، اینا خوب. یا داره میگه الله اکبر خودش پیشگاه خدا، این خیلی بهتره، پیشگاه خدا دید بعد یادش رفت. بعد گاهی میبینی تو نماز اصلا چند تا چهار بار یادش میخواد، این که خب باید بهتر از اونه. ولی این تشویش ها باعث میشه خوب جایگیر نمیشه، هرچی تشویش کم میشه اثرش بیشتر. بنده خدایی میگه من یه صبحی رو یه نمیدونم بین طلوع این رو خوب خوش بود، چند روز از اون قوت و غذا خوردم، از همین یک مثلا به اندازه نیم ساعتی که حال خوش داشتم چند روز قوت و غذا خوردم، قوت و غذای معنی. چرا؟ اونقدر چی بود خوب دل نشست، چند روز دل رو تامین کرد. اینجوریه درد میخوریم که هرچی بیشتر بشه واقعش بهتره، تمنینه باید بیاد. حالا اگر عبادتی چنین باشه که قبر از آن به هیچ وجه خبری نبود و از آن آثاری در باطن پیدا نشود و در عوالم دیگر محفوظ نماند و از نشأه ملک اینجا دنیا بدن به نشأه ملکوت بالا نرود و ممکن است در وقت شدائد مرض موت و سکرات هولناک موت و احوال و مصیبات پس از موت خدای نخواسته صورت آن به کلی از صفحه قلب محو شود و نابود شود. به کلی یک جوره، گاهی فراموش میکنه یک جوره، که حضرت امام باز روایتی رو میاره که برخی از به اصطلاح یک طایفه از امت رسول وارد جهنم میشن، از هیبت مالک جهنم اسم پیغمبر رو فراموش میکنند. خطا کرده در این حال که مسلمان بود، نمازم مثلا میخوند. پس از موت خدای نخواسته صورت آن به کلی از صفحه قلب نابود میشود، شود به انسان با دست خالی در پیشگاه مقدس حق برود. مثلا اگر کسی ذکر شریف لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را با سکونت قلب و اطمینان دل بگوید و قلب را به این ذکر شریف تعلیم دهد، کم کم زبان قلب گویا شود و زبان ظاهر تابع زبان قلب شد. این تابع و اول قلب ذاکر گردد و پس از آن لسان. اشاره به این معنی فرموده جناب صادق علیه السلام به حسب روایت مصباح الشریعه قال فجعل قلبک قبلتا للسانک. عرض کردیم این مصباح الشریعه چجوریه، مطالبش خیلی خوشه ولی از امام صادق معلوم نیست باشه. عرض کردم به فضای دوره غزالی اصلا من دو تا کتاب غزالی است که گاهی من وصلی این تصحیح میکنم مصباح الشریعه رو، یعنی حالا مال غزالی منسوبی یا نه دیگه هم خبر ندارم، با تحقیق کنم. ولی اینجوریه. ولی اجالتاً حرفای خوشی، فجعل قلبک قبلتاً للسانه لا تحرکو الا به اشارت القلب و موافقت العقل و رضا الایمان، با این کار رو انجام. و در اول امر که زبان قلب گویا نشده، سالک راه آخرت، سالک راه آخرت باید آن را تعلیم دهد. حالا چجوری تو معنی پیدا کنیم، چیکار کنیم که در دل بشینه؟ میگه اول تعلیم بده، تو معنی برای قلب ایجاد کن، شروع کن، اینقدر ادامه بده تا در قلب بشینه. در اول امر که قلب زبان قلب گویا نشده، سالک راه آخرت، سالک راه آخرت باید آن را تعلیم دهد و با طمأنینه و سکونت ذکر را به آن القا کند. که حتی بعضیا اینجا میگن شما ذکر قلب میخواد با طمأنینه بگید، ذکر رو هم آروم بگید، تند نگید. چون نمیدونم دیدید آدم گاهی تند کاری رو میکنه، طبع درون نفس هم مثل یک نوع تندی و عجله توش افتاده. تند نگید، آروم بگید، و بلکه یک چیزای دیگری هم اضافه میکنن در ذهن که این گونه بگید، مثلا کش بدید آخرش رو، دقت میکنید لا اله الا الله، اینجوری که اثر کنه، اینجوری حتی میگن برای اینکه این طمأنینه بیاد برای قلب. البته به تبع این ظاهر بعضی از این تکنیک ها که مثلا چجوری بکنید که اثر بکنید. بعد بعضی ها مثلا میگن، حالا بذاریم مثال عرض کنم واضح بشه. بعد بنده خدایی سکته قلبی کرده بود و دکتر بهش گفت که آقا مواظب باش. یه دفعه مثلا بگه ای بچه اونجا افتاد چه شد، ای خدا اینجوری نباید بگی. بهش گفت خب 60 سال اینجوری تجربه کرد، حالا دیگه قلب از اون مشکل داره. هر دفعه تا هر چی می‌خواستم بهش بگم زود مواظب بود که تکونی نخوره. دقت می‌کنید؟ یعنی هر چی میگن این عکس العمل جدی نشون، عکس العمل یعنی حتی قلب خودشو مواظب بود که عکس العمل جدی نشون. واضح است این داره چیکار کرده. یعنی بعضیا میان برای اینکه طمأنینه بیاد یاد بگیرید عکس العملتون نسبت به وقایع کم بشه. دقت می‌کنید؟ نه اینکه یعنی آقا منظور این نیست که باید به وظایف عمل نکنید، اون الان بحث نیست. در روایت هست در مورد رسول الله، تو همین کتاب علامه طبری سنن النبی هم اومده که رسول الله وقتی کارها رو انجام میداد یک وقاری درش دیده میشد. وقار یعنی خیلی همه رو جواب میداد ولی عجله در کارش نبود، یک وقار و سکونتی داشت. دقت میکنه چی ازم؟ این رو باید آدم تجربه کنه که یا کلن در زندگی که فقط مواظب باید بود این وقارها موجب تعین و به اصطلاح موجب این انانیت ها نشه. تا آدم یه وقاری پیدا میکنه قلوب رو جذب میکنه، عجیب رو جذب میکنه، مواظب باشه انانیت نشه. اصلا عرفان یکی از مشکلاتش همینه، یعنی تا آدم میاد یک کمی این ورش رو میگیره از اون بر میدفته، خیلی بالا مواظب، خیلی گاه به جنایت تبدیل شده. همین عرفان، همین عرفانی که اینقدر خوشه دست انانیت بیفته تبدیل بشه به شیطنت، میشه جنایت. عزستان جون انانیت رو میدون بده تبدیل میشه به جنایت، جنایت حتی میکنه. خاصیت اینه که همیشه میگم مواظب باشید و همیشه از مرز بندگی در نیاید، مرز شریعت در نیاید. اون توضیحاتی که هست خیلی باید اینو مواظب. بعضی متاسفانه این رو رعایت نمی کنن، خودش هم بیچاره میکنه، هزاران خانواده رو هم بیچاره میکنه. این رو خیلی مواظب باشید. حالا وقار هست انانیت نیاد، وقار بندگی باشه. بنده آیت الله لزمه بهجت رو میدیدن بعضی از مواقع احساس میکردم خوش ایشون جمعی که میشست مثل یه حقیرترین فرد این مجموعه است با اون چیزی که داشت. دقت میکنه چی از میکنم؟ این رو باید خیلی مواظب بود. اگر این شد وقار باشه، یا لحظات عبادت این وقار رو بیارید. واضح هستم چه این وقاری که عرض میکنم؟ یک نوع آرامش. عکس العملتون رو به حداقل برسونید. واضح هستم چه از حداقل برسونید عکس العمل رو، یعنی نسبت به وقایع، نسبت به امور. خب نماز که اصلا اتفاقا به ما گفتن کارتو بکن، هیچ گونه نگاه نکن چی میگن، چی صدا میاد، چی میگن. اینجوری دیگه، این که دیگه یقینا که تو نماز که هست که تو نماز ما این کار رو بکنیم. آرامش به آرامش. دقت میکنید؟ خود این اثر داره. این تکنیک هاییست که معمولا میگن برای ایش. تکنیک یعنی روشیست، راهیست، چون هر کاری برای خودش یه لمحایی داره. این لمحاشه، یعنی این کار میشه کرد و آرامش میاد. و جالبه فلسفه اون طمأنینه فقهی هم همینه اصلش. قبلا توضیح دادیم طمأنینه فقهی هم که خواستن سر رو به این طرف اون طرف نکنید، نمیدونم زیاد تکان نخورید، تکان شدید نباشه، اینا حتی برای همین بر مسئله است. یکی از فلسفه های اصلش همین طمأنینه قلبی است که در طمأنینه بدنی ریخته شده. درد میکنه که اینها بسیار موثره. خب در اول امر که زبان قلب گویا نشده، سالک راه آخرت باید آن را تعلیم دهد، یعنی به قلب، و با طمأنینه و سکونت ذکر را به آن القا کند. همین که زبان قلب باز شد، قلب قبله لسان و سایر اعضا شود. با ذکر آن همه مملکت وجود انسانی ذاکر گردد. اما اگر این ذکر شریف را بی سکونت قلب و طمأنینه آن و با عجله و اضطراب و اختلال حواس گفت، از آن در قلب اثری حاصل نشود. ولی بعضی حالا باز همینجا توصیه میکنم تشویش زیاد دارم، ذکرم میخوام بگم مثلا، ولی نمیشه، ول کنم ذکر رو. میگن نه، ذکر رو بگو، بعدا تشویش رو چاره ای کن. دقت میکنم، یعنی ذکر رو حذف نکن، نگه حالا بگه حالا که تشویش هست و پس دیگه ذکر نگم، چاره کن. اما در نهایت باید به اینجا بکشه، تشویش رو باید کم کرد. از آن در قلب اثری حاصل نشود و از حد زبان و گوش حیوانی ظاهری به باطن و سمع انسانی نرسد و حقیقت آن در باطن قلب محقق نشود و صورت کمالی قلب نگردد که ممکن است زوال نباشد. اگه تو قلب نشست ممکن است زوال نیست و الا ممکن است زواله. از هست دارن چی میگیشون؟ به نظرم این راهی که از امام نشون داد راه خیلی خوبی است، توصیه های خوبی است. اینها معمولا توصیه های سلوکی برای نمازه، توصیه های سلوکی است. و بعد حالا مثالی میزنه از امام، من میرسم ان شاء الله توضیح. استادش باشه، دستور بده، خودش هم همراهی کنه، مواظبت کنه، خوبه. و الا ذکرهای عمومی که ما داریم و میتونیم بدیم. کی گفته ذکر عمومی نمیشه؟ ذکر عمومی که توی آیات و روایات آمده و همه میتونه استفاده، چه اشکال داره ذکر عمومی بدون تعداد؟ یادتون هست ما بحث مراقبه که بود، اذکر الله ذکرن کثیرا، اونجا توضیح دادیم ذکر کثیر رو که دیگه خدا داره من نمی کنه اصلا، بلکه توصیه میکنه. مشکل نداره آدم ذکر بگه، یاد خدا باش. بعضیا سعی میکنن حتی کنار این یه جمعی پیدا کنن که یاد خدا بیفتن. دقت میکنن، یعنی با یه جمعی میشینه که این جمع همش حرفای خدایی، همش حرفا. بعضی جاها متاسفانه تا آدم میره کدورته، کدورت باطنه، حرفایی میزنن، چیزایی میگن، جلب به دنیا و جلب به تعارض و جلب به درگیری و اینجور چیز هست. خب این جمع ها کدورت میاد، ولی جمعی که همش یاد خدا، حرف خدا، خیلی عادی. اینم یک نوع دیگه، یک نوع ارتباط که معمولا بدونه، بازم همیشه این نمیگم، بدون این تعینات و این انانیت ها که همیشه مانع جدی کارت برای این جزئیات. تا آدم میخواد بیاد برای یه جمعی بشه، یک دفعه میبینه شیطان میاد، نفس میاد، باز این جمع یکی یه چیزی میشه، از این حرفا زیاد. نمیگم همیشه باید مواظب، خیال نشه که آدم مثلا دیگه مبرا شد، اینجوری نباشه، همیشه بترسه. جمع ایمانی بسیار عالی است، جمع ایمانی، جمع ایمانی، انس جمع ایمانی بسیار عالی است. اصلا یکی از فلسفه هایی که خدا همه رو توی نماز جماعت جمع میکنه، تو مسجد جمع میکنه، یکیش اینه. ولی در این حال خیلی باید مواظب بود. نفس نمیدونم چرا هر جور اینو میندازی پرتش میکنی، چا دست و پا میاد رو زمین، درست مثل اون گربه که هر جور بندازی این جوری. نفس جدی اینجوری، یعنی واقعیتی است، یعنی هر کار میکنی این بهرهشو میگیره. حرف نمیزنی میگه عجب آدم خوبی شدم که اینجوری، حرف میزنی میگه عجب حرفای خوبی میزنی، همش اینجوری، یعنی واقعیش اینجوری، یعنی کار نفس اینا همیشه همیشه. حالا که اینا نفسای اولیه است، نفسای بسیار بسیار رقیق وجود داره، ما انانیت هایی که از دماغ اشاره کرد اینو مواظب باشه چم اون ایمانی خیلی عالیه و صدق و صفا باشه خیلی عالیه و حرف خدا زده بشه خیلی عالیه. یکی از دستورهایی که میدن در جلسات وعظ شرکت کنید برای اینه که حرف خدا پیغمبر زده میشه، درد میخواین جلسات وعظ، ما روحانیون هم خودمون رو محروم نکنیم از جلسات وعظ. جلسات وعظ ولو اینکه من این حدیث رو میدونم، ولو این تحلیل هم میدونم، هیچ بد نیست، بلکه بسیار عالی است که دارم شرکت جلسات وعظ. این بشنو همین حدیثی که بلدی که 10 بارم رفتی منبر گفتی، بذار یکی دیگه بگه تو بشنو، چه اشکالی داره، چی به هم میخوره؟ بلکه بسیار خوبه، باید داشت. امیرالمومنین چون این کرده، ممکن بالاتر از امیرالمومنین نیست. چرا؟ اینا تأثیر داره، باید حرف شنید، باید حرف خدا و پیغمبر باشه، حرف معنویت باشه، حرف اون سو باشه، فقط به انانیت و از این حرفایی که هست تبدیل نشه، هر جایی باشه بسیار مفید. خب ببخشید، ذکر با تعداد با استاد میخواد، استادش باشه، استاد همراهی کنه بگه، چه اون حسابش جدا، دقت میکنه. یک جا هست معصوم خودش گفته این رو 100 بار بگو اون مشکل نداره، معصوم گفته به شکل عمومی مشکل. شما لا اله الا الله الحق المبین رو نمیدونم با اون تعدادی که معصوم میگه انجام بدید، اشکال اصلا این هم قصد نیست. اصلا این ذکر فاطمه زهرایی که ما الان داریم، تسبیح فاطمه زهرا تعداد داره، هیچ مشکل نه، اینا اصلا هیچ مشکل، همین همینجوری که باید گفتن انجام اینا لعنت. ولی اگر مثلا گفتین لا اله الا الله باید داره، همین میگی تعداد چقدر بگم، روزی 1000 بار بگم، 10000 بار بگم، نمیدونم 177 بار بگم، از این حرفا کرد، اینا دیگه احتیاج نیست، همین ذکر بگید، ذکر کثیر فعلا. تا اگه از معصوم دیدید مثلا این ذکر رو این مقدار با این تعداد بگید اشکال، و الا بقیه معصوم هم که میگه بعضی از مواقع واقعا برای شخص ها، بعضی از مواقع مال شخص، و الا کلن به طور قاعده کلی هیچ اشکال نداره. باز هستم چی از میکنم، این به 3 بار بگید، اینو 7 بار بگید، اینو نمیدونم 11 بار بگید، اینو نمیدونم 12 بار بگید، هست تو روایات هست دیگه. اساتید عرض کردم تا استاد میگه، استاد راه رفته باشه حسابش جدا، گفتم جدا اور جدا، که کسی استاد داره الحمدلله هنیان له روزیش شده و داره استاد خوب درست در استاد حقیقی، و الا عرض میکنم این ذکر عمومی شده رو عرض میکنم همش که داشته باشه. از آن در قلب اثری حاصل نشود. پس اگر احوال و شدائدی دست دهد، خصوصا مثل احوال و سکرات موت و شدائد نزع روح انسانی، به کلی آن ذکر را فراموش کند و صفحه دل آن ذکر شریف محو شود، بلکه اسم حق تعالی و رسول ختمی و دین شریف اسلام و کتاب مقدس الهی و ائمه هدا و سایر معارف را که به قلب نرسانده فراموش کند و در وقت سؤال قبر جوابی نتواند داد. فشارهایی که میاد بعضی ها نمیتونن جواب بدن، ولی بعضی ها بعدن یادشون میاد، بعدن از این مراحل میگذرن یادشون در زحمت میفتند و یادشون، بعضی یادشون نمیاد، برمیگرده به اون تعبیری که تو روایات هست، ایمان مستعاره یا نه. بل جمله من دارم بخشی رو حذف میکنم، الان در حدیث هست که یک طایفه از امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را وارد جهنم و از هیبت مالک جهنم اسم پیغمبر را فراموش میکنم، با آنکه در همان حدیث است که آنها اهل ایمان هستند و قلوب آنها و صورت های آنها از نور ایمان درخشان و متلعلع است. دقت میکنه گناهکار در رفته جهنم نور ایمان را هم داره، ولی یادش میره. آدرس هم داده مرآت العقول جلد 10 صفحه 390. بعد تعبیر میکنه که جناب محدث عظیم الشان مجلسی رحمه الله در مرآت العقول در شرح حدیث اون در علم الیقین بود، من گفتم علم الیقین جلد 2 صفحه 1039، حالا این جناب محدث عظیم الشان مجلسی در مرآت العقول در شرح حدیث شریف کنت سمعه و بصره فرماید، کسی که چشم و گوش و دیگر اعضای خود را در راه اطاعت خدا صرف نکند، دارای چشم و گوش روحانی نشود و این چشم و گوش ملکی جسمانی در آن عالم نرود و در
عالم قبر و قیامت بیگوش و چشم باشد و میزان سوال و جواب قبر آن قبر آن اعضای روحانی است. در اونجا میخوان بپرسن از اعضای روحانی میپرسن، این اعضای جسمانی نمیره، اعضای روحانی رو خود فراهم آوردی میدونی اونجا جواب میدی. این بیان است که از مرحوم مجلسی آورده. بعد از امام میفرماد و بالجمله احادیث شریفه درباره این نحو از طمأنینه و آثار آن بسیار است و قرآن شریف امر به ترتیل قرآن فرموده و در حالا ترتیل قرآن یعنی پی در پی بخونید، آهسته بخونید که اثر کنه. و بعد در احادیث شریفه آمده است کسی که نسیان کند سوره ای از قرآن را متمثل شود آن سوره در بهشت برای او در صورتی که به آن خوبی صورتی نیست، پس وقتی آن را میبیند میگوید به آن که میگوید به آن که تو چه هستی، چقدر نیکویی، کاش تو از من بودی. جواب میدهد آیا تو مرا نمیشناسی، من فلان سوره بودم، اگر مرا فراموش نکرده بودی تو را به این درجه رفیعه میرساندم. یعنی صورت قلبیه نشد، میخواد شاهد بیاره که وقتی از یاد میره صورت قلبیه نمیشه اونجا نمیشه. در حدیث است کسی که قرآن را در جوانی بخوند قرآن با گوشت و خونش مختلط شود. این اشاره است به اینکه در باطن است و نکته آن است که در جوانی اشتغال قلب و کدورت آن کمتر است، از این جهت قلب از آن بیشتر و زودتر متأثر شود و اثر آن نیز بیشتر باقی ماند. در این باب احادیث بسیاری است که ما در باب قرائت یادی از آنها خواهیم کرد. اجالتاً این بحث ایشون داره که باید طمأنینه قلبی باشه برای عبادت. و السلام علیکم و رحمت الله.
بعد موازه بعدم میگه که گفتم برو مثلا کم خواست به کربلا، گفتم برو یه توسل شاید خوب بشه. گفت شبش خواب دیدم من مثلا یه هفته پیش گفتم که مثلا برو فسوس رو بخوام، من چون با توسل میکردم توی بادیا یه رفتم از استادم پرسیدم بگه الهامات شیطان نیست مثلا حدیث هم میاد. بعد وقتش میگه استاد میگه آقای امامی قال از صادق 6000 قول و اصلا میگه بعد وقت خوابایی میبینم یه حالاتی داره واسه من اتفاق میفته منتظر چیکار بکنم چکار نکنم.
همین حالا شما این میگید که این باز هنوز اون خطر اون آقایی که من میشناسم رو نده، بیچاره میکنن مردم، جنایت میکنن. حالا شما خوبه سمارت جنایت میکنن.